در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. به نام خداوند حی و قیوم، خداوند بخشنده مهربان. به یکایک که شما دوستان خوبم سلام میکنم. در سال 1390 این اولین برنامه ماست سمت خدا با حضور کارشناس گرانقدرمون سرکار خانمینی چیزاده عزیز که تقدم حضورتون میشه. انشالله که سال خوبی داشته باشید. من اجازه میخوام که در همین گام های آغازین برنامه از طرف خودم و از طرف شما دوستان خوبم هم سلامی بکنم و عرض ادب و خیر مقدم به کارشناس خوبمون و همین که بهشون تبریک بگم از طرف شما دوستان خوب که در ایام نوروز تبریکات بسیار صمیمانه‌تون رو از طریق سیستم پیام کوتاه برای ما و برای کارشناسی این برنامه ارسال کردید. به شما سلام میکنم با انبوهی از تبریکاتی که بینندگان خوبمون برای شما ارسال کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما و تبریک به شما و همه بینندگان خوبمون، با آرزوی این که انشاءالله سال 90 رو خداوند دقیقه 90 آمدن موعود عالم هستی منجی بشریت بقیت الله العظم قرار بده و با تسلیت شهادت مظلومانی مسلمانان در این ایام. امسال سال عجیبی بود نوروزش، زمانی که همه داشتن حول حالنا الی احسن الحال می گفتن، موحدین و خداپرستان و محبین اهل بیت در اقصا نقاط دنیای اسلام مظلومانه و غریبانه به شهادت می رسیدن و دارن همچنان هم به شهادت می رسن. این قلب هایی که آزرده است از این شهادت ها و رنجیده شده در کل عالم دست به دعا باید بلند بکنن و همت و تلاشی بکنن تا غیرت موحدین عالم به جوش بیاد و مانع از ظلم بیشتر بشه.
انشاءالله. حدیثی است از حضرت امام حسین علیه السلام که ناتوان ترین شخص کسی است که از دعا کردن عاجز باشد. وقتی شما اشاره کردید به دعا کردن، من فکر کردم اگه ما هیچ کاری نتونیم انجام بدیم، حداقل دعا که میتونیم بکنیم.
انشاءالله.
و صمیمانه و از ته قلب برای پیروزی این مظلومی دعا میکنیم. خانم چیزاده عزیز، ما در طی 14 روز تعطیل عید و ایام نوروز در واقع برنامه سمت خدا رو به این شیوه نداشتیم، اگر که چون که جای شما و کارشناسان محترم دیگر خالی نبود، در فواصل صحبت‌های ارزشمند شما پخش می‌شد و استفاده می‌کردیم. ولی دوستان ما با ما همراه بودند، یعنی صحبت‌ها، پیام‌ها، سوالات، دغدغه‌ها، اظهار نظرها، همه چیز رو با ما مطرح کردند و من صمیمانه قدردانی می‌کنم. الان فرصت خوبی است که از دوستان به خاطر این همیاری خوبشون تشکر بکنم. به همین دلیل از شما اجازه میخوام که سلسله گفتگوهامون رو بذاریم برای هفته آینده. اگر شما هم موافقین و اجازه میدین، در واقع اولویت رو بدیم به دوستانمون که سوالاتشون رو مطرح کردن و این جلسه، این چهارشنبه رو بگذاریم صرفاً برای پاسخگویی به سوالات دوستان.
در خدمت شما و دوستان هستم.
تشکر میکنم. خب من از سوال اول شروع میکنم که دوستان ما نشستن و در ایام نوروز تمام سوالات رو خوندن و دسته‌بندی کردن و الان بخشی از اونها اینجاست. با تشکر از خانم نیلشیزاده، من دختری 20 ساله هستم که بیشتر خواستگارهایم کارگر هستند و من دوست ندارم همسرم کارگر باشد و وضع مالی خانوادم اونقدر خوب نیست که خواستگار دکتر و مهندس داشته باشم. به نظر شما من باید چی کار کنم؟
به این دوست خوبمون و به همه اون دوستان خوبی که فکر میکنن خواستگار خوب یعنی این که حتما یه عنوان اجتماعی خیلی بزرگی داشته باشه عرض میکنم. شما اشاره کردید به طبقه زحمتکش و با ارزش کارگران. من از این دوست خوبمون سوال میکنم، به نظر شما وقتی یه برج 110 طبقه ساخته میشه مهندس ها بیشتر دارن زحمت میکشن یا کارگر؟
کارگر. من به جای این دوستی که شما سوال کردین پاسخ میدم.
طبیعیه. در حقیقت یه اشتباه بزرگی که رخ داده اینه که ما گاهی اوقات اسیر عنوان میشیم. این اسیر عنوان شدن راست رو بخواید به عنوان یک آسیب فراگیره. دختر جوونمون فقط درگیرش نیست، حتی کسانی در سنین بالاتر هم درگیرن. ما حتی توی ارتباطات اجتماعیمون هم میبینیم. مثلا اگر کسی رو خیلی براش ارزش قائل باشیم، حتما تحت عنوان دکتر یا مهندس صداش میکنیم، بدون اینکه حتی بدونیم این مدرک رو داره یا نه.
درست.
گاهی اوقات که بنده رو با عنوان دکتر صدا میکنن، میگم که درسته که من طب مکمل خوندم، اما مدرک دکترا ندارم. ضرورتی نداره شما عنوان دکتر رو بگید و این غلطه. مردم فکر میکنن که اگر کسی مدرک دکترا یا مهندسی داشته باشه دیگه خیلی قابل احترامه، و اگه نداشته باشه هیچ حرمت اجتماعی نداره. این جزء اون غلط‌ها و اشتباهات رایجه. پس یک، حواسمون باشه. توی ازدواج شما باید طرف مقابلت ارزش‌های شخصیتیشو بشناسی. با دکتر مهندس بودنش که نمی‌خوای زندگی کنی، یا با کارگر بودنش. ببین میزان صداقتش چقدره، چقدر در قبال خانوادش احساس مسئولیت میکنه، چقدر قدرت این رو داره که به خانوادش وفادار بمونه و دستورات خدا مدار زندگیش رو تعیین کنه. به میزانی که این ارزش‌ها رو داشته باشه نمره قبولی میاره. اما نکته دوم، این دوستا خوبمون گفتن که خانواده من از جهت سطح اقتصادی سطح خوبی رو ندارن، برای همین خواستگارهایی در سطح‌های بالاتری باشن سراغ ما نمیان. یه قاعده وجود داره، اونم این هستش که شما توی نوع ارتباطات اجتماعی اگر دنبال این باشی که با یه آقا پسر ثروتمند یا با یه موقعیت خیلی ممتاز ازدواج بکنیم، همونجور که آقا پسرها البته بیشتر شاید بینشون رایج باشه که دلشون میخواد مثلا یه
خانم ازدواج کنه
ثروتمند باشه خودش یا پدرش
بالا داشته
باشه، یا از جهت تحصیلات بالاتر باشه، بعد ازشون میپرسید چرا؟ میگه برای اینکه اون سکوی پرش من بشه، نه سکوی پرش ما بشه. من او رو زیر پای خودم قرار بدم، خودم برم آسمون. این ماهواره امیدی نیستش که به جایی برسه، غیر از اون ماهواره امیدیه که ایران به فضا فرستاده، این ماهواره خودخواهیه. یعنی من میخوام در حقیقت از عنوان او، از موقعیت او استفاده کنم برای اینکه خودم رشد کنم. از این دوست خوبمون و از همه این دوستای خوب سوال میکنم، شما داراییات چیه؟ دارایی شما ایمانته، اخلاقته، علمته، استعدادته، هنرهایی که بلدی. این داراییات رو به ما نگفتی، چه دارایی هایی داری؟ این میزان از داشته های خودت رو اصلا تونستی به حساب بیاری؟ اخلاق و نجابت خودت و خانواده و توانمندی‌هات و استعدادهایی که داری و شکوفا کردی، اونها سرمایه های توه برای اینکه بتونی یک زندگی موفق رو داشته باشی و یک همسر شایسته باشی.
به نظرتون خواستگارهای مختلف این سرمایه های درونی این دختر خانم رو میبینن؟
در نگاه اول شاید نبینن. ببینید ما امروز دچار مشکلی هستمون، هم مشکل ظاهرگرایی فوق العاده وسیع. به قول قرآن یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. قرآن میگه حواستون باشه یه تیپ شخصیتی رایج وجود داره. اینا از هر چیز ظاهرشو میبینن، از زندگی خودشون هم فقط دنیا رو دیدن، چون دنیا ظاهر زندگی حقیقی ما که آخرته هست میبیننش. به خاطر همین راه نجات اینه که این امکان فراهم بشه، در حقیقت نه صرفا در مواجهه اول، بلکه در گفتگو، در نوع تعامل، در برخوردها و در معرفی ها. این سرمایه ها حتما باید معرفی بشه و الا ما دوچار اشتباه خواهیم شد. من ضمن احترام به همه اندیشمندان و دانشمندان و همه دوستانی که تحصیل کرده هستند و تحصیلات عالیه دارن و خدمات ویژه و ارزشمندی تو این کشور دارن انجام میدن و در اقصا نقاط دنیا، ضمن احترام به همه این بزرگواران عرض میکنم که یادمون باشه چه بسا آقا دکتر و خانم دکتری که زندگیشون به هزار یه جور مشکلات اخلاقی میرسه، مشکلات رفتاری میرسه، خانم مهندس، آقا مهندس، ولی زندگیشون مشکلاتی داره که شما توی خانواده خیلی معمولی نمیبینی. پس فریب ظواهر رو نخورین. قرآن میگه حواستون باشه، چشماتون رو بشورید، واقعی نگاه کنید، نه آقا پسر، نه دختر خانم و نه خانواده هاشون. به صرف پول اینها، به صرف زیبایی، به صرف اسم و عنوان و احیانا تحصیلات، اینها همه فریبیه برای اینکه شما نهایتا تا 5 سال بتونید زندگیتو ادامه بدی. اتفاق بعدی که تو کشور ما داره میفته، بیش از 50% از ازدواج ها عمر مفیدشون تو کشور ما شده 5 سال. این یعنی دروغای زیادی که ما تو انتخاب همسر به خودمون میگیم
و در واقع به حرف مردم بیشتر اهمیت دادیم. به نظرتون اگر این دختر خانم مثلا ما این نفر با یه شرایطی ازدواج کنه که تحصیلاتش خیلی پایین تر از خودشه، با حرف مردم چه کار بکنه؟
اگر با تحصیلات پایین تر ازدواج کنه، باید ببینی که این تحصیلات پایین تر توی روحیات و اخلاق او اثر منفی گذاشته یا اثر مثبت. ببینید، آدم موفق آدمیه که از تهدیدها فرصت میسازه. امکان داره کسی تحصیلاتش پایین باشه، اما در جبران نداشتن بخشی از آگاهی‌ها در مورد اخلاق و رفتار ویژگی‌های مثبتی داره. بارها دیدیم خودمون در بین اطرافیان، دوستان خوب بینندمون هم حتما چند نفری رو سراغ دارن که می‌بینن از جهت تحصیلات خیلی پایین‌ترن، اما از خیلی از تحصیل کرده‌ها می‌بینید از جهت نوع روحیات خیلی جلوترن. بتونید در جاهای دیگه مثل کارنامه‌ای که ما صادر می‌کنیم، کارنامه ملاک و معیار انتخاب اینه که ما باید ببینیم اگر این مثلا تو فیزیک و شیمی نمره 14 آورده، امکان داره که توی املا ارزشش
پیش شده باشه.
بله. یعنی تو اخلاقیاتش، تو رفتارش، تو نوع برخورد و مواجهش با پدر و مادر، توی مسئولیت پذیریش و عمل به دستورات خدا، اگر نمرش بالاست، این چیزیه که اهل بیت به ما یاد دادن: ایمانش، اخلاقش، مسئولیت پذیریش، بقیه‌اش همت دوتاییتون برای اینکه تو زندگیتون بسازیدش.
متشکرم. اگه پاسخ سوال کامله، من ممنونم. سوال بعدی رو بخونم. به شما سلام کردند و آرزوی موفقیت براتون. من زنی 23 ساله هستم. فکر میکنم در مورد حجاب همه مسائل رو رعایت میکنم. به تعبیر شما 3 قسم حجاب: پوشش، گفتار و رفتار. ولی در عوض شوهرم با نامحرمان رابطه برقرار میکند و از اینکه من با نامحرم رابطه برقرار نمیکنم مطمئن است. بعضی وقتا فکر میکنم که این رفتار با حیای من و ایمانی که دارم باعث کارهای شوهرم میشه. من چه کار کنم؟
با عرض سلام خدمت این دوست خوبمون و همه دوستانی که دستورات خدا رو مراقبت میکنن و حواسشون هست که چیزی مثل حجاب قرار نیست منفعتی رو برای خدا نعوذ بالله قرار بده، قراره که این منفعت و مصلحت ما رو تأمین بکنه. و این اشتباه بزرگی که از طریق انواع رسانه‌های غربی در ذهن جوان‌ها و بانوان این کشور قرار می‌گیره اینه که نه، حجاب چیز ضروری نیست، تازه بدم هست، تازه عوارضی هم داره، دست پاگیرم تازه هست. با یه همچین نگاهی طبیعیه که اون خوبی‌ها و اون ارزش‌های مثبت رو بخوان کنار بگذارم. بذارید من اینجا اون مثال اندیشمند سرفوسی رو بزنم که میگه وقتی که کریستوف کولوم وارد آمریکا شد، به یه دستش انجیل داشت. وقتی که او می‌خواست خارج بشه، انجیل دست ما بود، ولی الماس‌ها و چیزهایی که ما داشتیم در اختیار او بود. گاهی اوقات هستش که ما در حقیقت اون ویژگی‌های مثبت، اون دارایی‌هایی رو که داریم، ارزش شرقی بودن، ارزش خدا باور بودن و ارزش محب به اهل بیت بودن، به اینی که من با تمام وجود خودم رو نشون بدم. حجاب یک زن داشته هاش رو سیانت میکنه و داشته هاش رو افزوده میکنه. در حقیقت سرمایه گذاری تو بورس الهیه. اما اینکه این دوست خوبمون به یه خطای شناختی رسیده و این خطا متاسفانه تقریبا میشه گفت در مدل های مختلفش داره رایج میشه، اونم اینه که خب من و همسرم مگه نه اینکه در قبال هم باید مسئول باشیم؟ بله، من حجابم رعایت میکنم، ولی او تو روابطش با نامحرم رعایت نمیکنه.
درست.
پس نکنه تقصیر منه. پس حالا میشه من کمی هم منم آزاد باشم تا بتونم جبران کنم، بهش بگم منم کم نمیارم. یعنی اون داره اشتباه میکنه، داره تو مسیر هلاکت حرکت میکنه، داره تو مسیر آسیب حرکت میکنه، منم برای اینکه بتونم جبران بکنم، مثل میمونه که دو تا راننده توی جاده دارن حرکت میکنن، این یکی داره زیگزاگ میره، این برای اینکه روی اون یکی رو کم کنه میگه منم میرم، بعد دوتایشون با هم دیگه تصادف میکنن، هر دو میفتن و دچار آسیب های شدید میشن. ببینید، ما در قبال حجابمون در قبال همسرمون نیست، حجابمون در قبال خداست. به خاطر همسرمون حجاب نداریم. این دقیقا نگاه غربی هاست. اصلا صراحتا میگن حجاب زنهای مسلمان ظلم شوهرانشونه. شوهراشون میگن باید حجاب داشته باشید، نمیشه راه مجبورن زندانی حجاب باشن. در حالی که اینطور نیست، حجاب آزادی و انتخاب زن مسلمانه. مسلمان بودن یک زن اتروبوش با حجابش نشون داده میشه. شما توی خارج از کشور به راحتی میبینید وقتی که یک زن مسلمان ایرانی با حجاب هست، اون نگاه وقار، نگاه طمأنینه و نگاه احترام رو هم خودتون شخصا تجربه کردی و هم دوستانی که خارج از کشور رفتن. البته اینجا جای تأسف داره که و با آزردگی قلبی، اجازه بدین من اینو عرض بکنم که متاسفانه زن مسلمان ایرانی بیرون از کشور با چادر شناخته نمیشه. اتفاقی که برای ما افتاد توی هندوستان، وقتی که ما رو با چادر مشکی میدیدن و محجبه، اولین سوالی که ازمون میکردن میگفتن شما مال کدوم کشورید؟
و هر کشوری رو ممکن بود حدس بزنن،
غیر از ایران. اول میگفتن مال کشمیری، چون میدونستن اونجا مسلمانهای مقیدی دارن و خب همجوار بودن و میشناختن. بعد کشورهای دیگر رو میگفتن، وقتی ما گفتیم ایران تعجب میکردن، چون میگفتن ایرانی ها محجبه به کشور ما نمیان. و این یعنی اینکه یه خانم هندی تو هر جای دنیا ساری میپوشه تا بگه من هندیم و افتخار میکنه. وای به من و تو که حجابمون، که حجاب فاطمیه، افتخار نکنیم. راستشو بخواید دلم میخواد به همه دوستای خوبمون بگم که به ایرانی بودن و مسلمان بودن خودتون افتخار کنید. و اگر حتی تو کشور خودتون حجابتون خیلی محکم نیست، بیرون از کشور حتما این کارو بکنید. چون دیگه شما نیستی، پرچم ایرانی بودن و مسلمان بودنت رو بلند کردی و نماینده کل کشورتی. خب حالا این خانم چی کار باید بکنه؟
علل خصوص این که فکر میکنه که همسرش نسبت به اون رفتار خوبی نداره. اگر ایشون معتقده و پایبنده، چرا همسرش نیست؟
در درجه اول در حقیقت من میخوام همه حالتهای فرضی رو عرض بکنم تا طیف گسترده ای از مخاطبین ما رو دربر بگیره. در درجه اول امکان داره که این خانم احیانا وظایف خودش رو در قبال همسرش توی رابطه عاطفی و عاشقانش به خوبی انجام نداده باشه.
درست.
در این زمینه یه بار خودش رو یه چکاب معنوی بکنه. ببینه اگر نقص و خلایی تو ارتباطات داره، اگر خدای نکرده زبان تندی داره، رفتار نامناسبی داره، به زیبایی‌های خودش در درون خانواده جدی نمی‌پردازه، اینها رو اصلاح بکنه.
و در درجه دوم اگر بگه من
در درجه دوم نیستم. بله. اگر جز کسانی باشه که نه اتفاقا میگه من همه اون دستورات خدا رو رعایت می‌کنم. من رعایت می‌کنم ولی همسرم بی‌مبالاته. میگن در حقیقت رعایت شما ایجاد علت نکرده برای اینکه این آدم بی‌مبالات بشه. این آدم بی‌مبالاتیش علت دیگه ای داره. یعنی شما مدار سلامت رو ایجاد کردی اما اون دچار بیماریه. مثلا این میمونه که شما غذای سالمی رو در اختیار یه آدمی بذاری که تب داره، دچار مشکل غذا رو که میخوره میگه این غذا تلخه، چون ذائقه خودش دچار مشکل شده،
خودش بیماره.
دقیقاً. و اینکه شما رفتارهای شبیه او بکنی، میدونی نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یک، شما مسابقه میذارید تو گناه. یعنی شما میخوای روی اونو کم کنه، اونم روی شما رو. و جالب اینه که هیچ کدومتون برنده نیستید، چون شیطان به همتون داره میخنده، میگه ببین من اول اونو تو تله انداختم، اونو کردم کرم سر قلاب، تو رو تو تله انداختم.
درست.
یعنی زمینه شد برای اینکه تو هم بیفتی تو دام من. راه حلش چیه؟ راه حل اینه که هر موقع ما ببینیم چه مرد چه زن ببینه همسرش در معرض گناه قرار گرفته،
خب
با رفتار بهتر، با ملاتفت بیشتر، این زمینه رو فراهم کنه برای اینکه او رو سمت پاکی بکشونه. اگر به همه این روش‌ها عمل کرد و فایده نداشت، در حقیقت از کسانی که دانا، دلسوز و خداترس هستن تو خانواده خودشون، یعنی خانواده خود اون آقا پسر، اگر داماد خانواده دچار مشکله و اگر خدای نکرده خانم دچار مشکل شده، از خانواده خود اون فرد، فرده که این سه تا ویژگی که همیشه میگیم توی یک مشاور باید باشه، خداترس، دلسوز و دانا، اون آدم رو پیدا کنن، علنی نکنن. چون گاهی اوقات من متاسفانه مواجه شدم تو گفتگوام با دوستان که میگه مثلا من روی گوشی همسرم یه پیامکی دیدم، بعد این موجب شد من رفتم مهرم و اجرا گذاشتم، دعوا کردم، گفتم باید مثلا جهازیم هم ببرم. خب ببینید این هیاهو برای هیچه.
یعنی این پیامک رو به اون مشاور امین نشون ندن،
اصلا شروع نکرده به سیستم درمان به طور جدی. ایشون میگفت مثلا من با پدر شوهر و مادر شوهرم صحبت کردم، اونا گفتن نه جوون ما پاکه، منم ناراحت شدم رفتم هر کاری میتونستم کردم. ببینید در حقیقت انگشتی رو که میشد با یک همین پانسمان مشکلش رو حل کرد، ایشون شروع کرده به اینکه قطعش بکنه. من میخوام بگم که ما همه مسیرهای عاقلانه رو پیش ببریم تا در قلب و فکر خودمون اون امنیت باشه و همیشه پیش خودمون، آینده و بچه هامون و خدا همیشه سرمون بلند باشه. خدا یا آنچه که من میتوانستم کردم و از امتحان تو خوشحالم که سلامت بیرون اومدم، اینها رو امتحان خدا بدونم. از اون افراد کمک بخوام برای اینکه او رو به مدار پاکی برگردونن و بهش فرصت بدن. در حقیقت اینکه من با همسرم فقط به نتیجه برسیم مشکل حل نمیکنه، چون اگر فرد دچار بیماری شده باشه احیانا پنهانکاری های بیشتری امکان داره بکنه و اگر خدایی نکرده بعد از این فایده ای نداشت و به شیوه های مختلف در حقیقت هر دو خانواده اومدن صحبت کردن و فایده ای نداشت، اون وقت باید مسیرهای بعدی و حقوقی طی بشه. مسیر اول اینه که یادم باشه همسرم مثل بچم راهیه برای اینکه خدا ضرباهنگ ایمان من رو بشموره و ببینی که چقدر من میتونم خودم رو پاک حفظ بکنم. اگر به این چشم نگاه کنیم و به عنوان بازی پینگ پونگ نبینیم که هر کاری او میکنه منم باید تکرار بکنم، قطعا نوع رفتارمون متفاوت خواهد بود.
متشکرم. پیش از اینکه سوال بعدی رو بخونم، دوستان محترم که تازه برنامه رو میبینین، امروز پاسخ به سوالات شما رو داریم. 20303 شماره پیامک ماست. میتونید از سیستم پیام کوتاه استفاده کنید، اظهار نظر بفرمایید. اما این رو از طریق پست الکترونیکی که دوستان خواهش میکنم زیرنویس بکنن راه های ارتباطی رو، این نمره پست الکترونیکی کردن، من خدمت شما میخونم که پاسخش رو بفرمایید. با سلام، من 29 سال دارم، 5 سال است که ازدواج کردم. شوهرم بسیار خوب است و از همه لحاظ از من سر است. من همیشه دختر مهربانی بودم و هیچ وقت به هیچ کس حسادت نمیکردم. خاطرتون هست در مورد حسادت هم برنامه داشتیم. ولی به تازگی احساس میکنم به خواهر شوهرم که همسن من میباشد حسادت میکنم و این موضوع بسیار برای من آزاردهنده میباشد، در حدی که اصلا دوست ندارم او را ببینم، مخصوصا که من مدت یک سالی است که تصمیم به باردار شدن دارم و متاسفانه هنوز فرزندی ندارم، در صورتی که خواهر شوهرم به تازگی مادر شده است. من اصلا دوست ندارم که تبدیل به انسان حسودی بشوم و هیچ وقت این گونه نبودم. چگونه میتوانم این احساس زشت را در خودم از بین ببرم و از شما تشکر کردم.
با سلام به همه دوستان خوبمون، اونهایی که در آرزوی داشتن فرزند هستن و خداوند هنوز فرزندی رو نصیبشون نکرده، و همه اونهایی که فرزندانی رو دارن، نعماتی که باید شکر الهی رو بابتش به جا بیارن. این دوست خوبمون در حقیقت مسئله ای رو که مطرح کردن، اجازه بدین من یکم گسترشش بدم. گاهی اوقات هستش که مثلا دو تا برادر همزمان یا نزدیک به همدیگه ازدواج میکنن، دو تا جاری با همدیگه وارد خانواده میشن، یا اینکه نه مثلا یه خواهر شوهر و یه عروس همزمان وارد زندگی متأهلیشون شدن، این زمینه مقایسه ها رو خیلی زیاد میکنه. یعنی یکی که ویژگی هایی رو به دست میاره، امکاناتی رو به دست میاره، اون یکی هم مدام میگه که چرا فلانی داره منم باید داشته باشم،
دائم در معرض مقایسه هستن.
دقیقاً اصطلاحاً بهش میگیم چشم و همچشمی.
درست.
چشم و همچشمی یکی از اون ویژگی هاییه که تو روانشناسی ما بهش میگیم مقایسه خیشتن با دیگری. وقتی که در توانایی های مثبت و با ویژگی های ذاتی فرد مرتبط نباشه، نشون دهنده اینه که من دارم تو مدار سلامت حرکت نمی کنم. یعنی اگر ایشون میگفتش که مثلا خواهر شوهر من تونسته حافظ قرآن بشه، من نتونستم. خواهر شوهر من مثلا تونسته تو ارتباطای مثبتش با همسرش یه آدم توانمند باشه، ولی من مثلا بد اخلاقم.
یعنی رقابتم امور معنوی
و مثبت و علمی، حتی علمی نه به معنی مدرکی یا مثلا اون فلان مدرکو به دست آورده من به دست، علمی معنی دانایی. بله. اما این که الان در حقیقتشون میگه که خواهر شوهر من بچه دار شده، من بچه دار نشدم. اجازه بدین اینجا کلام یه عزیز بزرگوار رو بگم.
سامن.
که چند وقت پیش این خانواده، ما با همدیگه صحبت که میکردیم، نزدیک به 20 سال هست ازدواج کردن، یه زوج موفق و خوشبختن به لطف خدا، و میگفتن که اون آقا میگفتش که من هر موقع که به زندگی خودم نگاه میکنم و به زندگی برادرم، میبینم که خداوند به برادر من بچه دوقلو داده، به من یه دونه هم نداده. این آیه قرآن پیش چشمم میاد که خداوند به هر کسی که بخواد یه دونه میده، به هر کسی که بخواد دو تو امان میده، دو تا میده، و به هر کسی هم که نخواد نمیده. فرزند آوری یکی از اون چیزهایی که خیلی جدیتر مردم میتونن بفهمن که خاص خداوند در اون نقش ویژه داره. درست که اسباب و عوامل مادی و عادی هم داره، قابلیت های پیگیری، درمان، ویژگی هایی هم هست که اونها رو حتما باید اول جستجو کرد،
ولی نهایتا خواست خداست.
ولی نهایتا خواست خداست. و این دوست خوب اون وقت که میگه من حسود شدم،
بله،
حسودی ایشون زمینه یک آسیبه، یعنی نشون دهنده اینه که ایشون یه خلایی رو قبل از این ماجرا داشت. اون خلا این بوده که من مبادا از خواهر شوهرم کم بیارم، شاید مثلا تو این 5 سال یه کورس گذاشته بوده، سعی کرده که هیچی کم نیاره.
درست.
فرش و مبل و پرده و غذا و روابط و بعد حالا رسیده به یه چیزی که نتونسته.
درست.
این نشون دهنده اینه که در حقیقت ما تو عرصه خودخواهی به خودمون پیروز نشدیم، به نفسمون پیروز نشدیم. ما زندگیمون برای این نیستش که با همدیگه رقابت بکنیم. زندگیمون برای اینه که با خودمون رقابت بکنیم. و با اون کسایی که رقابت حقیقی رو میکنن مورد رقابت قرار بگیریم. ببینید مدلی که قرآن به ما یاد میده. آدمایی که حسودن باید همه انرژیشون بیارن تو این رقابته. چون آدمای حسود مدام میخوان که به جایی برسن که بقیه نرسیده باشن. درسته؟ قرآن میگه سابقون از سابقون و لایکل مقربون. آدمایی که دلشون میخواد حتی از اونایی که نامبر وانن، درجه یکن، تو مسابقه ها برنده شدن، بازم از اونا هم جلو بزنن. اونا کیان؟ اونا کسایی هن که توی ویژگی های مثبت جلو رفتن. حالا این دوست خوبمون چی کار کنه؟ عملا چه کاری انجام بده؟ به جای این که اجازه بده قلبش پر از کینه بشه، چون اول کینه است برایشون، نگه دار نمیخوام ببینمش، کینه است، رنجشه و بعد حسادت، یعنی دو تا بیماریه، بدخیم اخلاقی. اگر خدایی نکرده ایشون مثلا دندون درد شدید گرفته بود حتما میرفت درمان میکرد، اما در مورد حسدش درمانش باید خیلی جدی تر از اون دندون درده باشه. یک، نسبت به کسانی که توی زندگیش محبت بهش میکنن، همسرش که گفت خوشبختانه اعتراف کرده بود که همسر من خیلی بهتر از منه،
درست.
شکرگزار خدا باشه، یعنی به طور جدی، چه به جا آوردن سجده شکر، چه شکر زبانی. این که از صمیم قلب بگه خدا یا من ممنونم، همسر من خوش اخلاقه، همسر من اهل نمازه، همسر من اهل توجه به خانواده است. دونه دونه ویژگی هاشو بشمره و واقعا از صمیم قلب خدا رو شکر کنه. بعد شروع کنه به شکر کردن بابت تمام سلامتی و ویژگی های مثبتی که داره، سرمایه های خوبی که تو زندگیش وجود داره، پدر و مادرش، همه اینها رو بشمره. و بعد از همه اینا بگه خدایا من شاکر همه نعمت هاتم، اما شاکر همه اون چیزایی هم هستم که به من ندادی. چون خیلی وقتا اون چیزایی رو که خدا به ما نمیده به مصلحتمونه. شاید مثلا اگر بچه خدا به شما فرزندی رو میداد اما ناقص به دنیا میومد، فرزندی رو میداد و شما تو دوره بارداری در حقیقت دچار یه عارضه میشدی که هیچ وقت آخر عمر ازت از بین نمیرفت. البته این امتحان خداست، امکان داره خیلی از دوستان بیننده ما درگیر این ابتلاها باشن، اما میخوام بگم که این دوستمون که هنوز وارد این کورس مسابقه نشده، چون همه چیزو بدون هیچ مشکلی فقط در نظر میگیره، به نظرش موقعیت خواهر شوهرش فوق‌العاده عالیه و خودش فکر میکنه که تای بدبختی قرار گرفته. اصطلاحاً آش با جاش،
درست.
یعنی اون خوبی‌ها رو با سختی‌هاش در نظر بگیره. اگر دنبال درمان حسد خودش باشه، اول با شکر گذاری نعمت‌های خدا، بعد با توجه کردن به اون چیزهایی که خداوند ازش میخواد. یعنی این که بتونه مثلا ایشون دلش میخواد بچه دار باشه، کاری نداره، سر بزنه به یه یتیم خونه، بره به بچه‌های یتیمی که اونجا هستن سر بزنه و این حس نیازشو به محبت کردن به بچه‌ها جدی بکنه و برای رضای خدا این کارو بکنه، نه فقط برای التیام خشم خودش، چون این فقط امکان داره خودخواهیاشو بیشتر کنه و حتی تنفرش رو بیشتر کنه. اگر به آب کور ملکوت وصل نباشه، توی خودخواهیاش دچار آسیب‌های بعدی هم میشه، دچار تنش و یا حتی افسردگی. اما اگر بدونه کسانی هستن که نیازمند لبخند او هستن، کسانی هستن تو این دنیا، بچه های کوچیکی هستن که نیازمند دست کشیدن به سر اونها، اگر اینها رو جدی بگیره و بهش عمل بکنه، بیماری حسدش یواش یواش آروم میشه و از بین میره.
و در درجه بعد خاطرم هست شما تو برنامه‌های قبلی که در مورد رفع حسادت صحبت میکردید و فهمیدید که خیلی مؤثره به طرفی که نسبت به او حسودی میکنی محبت کنه.
اصلا این وقتی میگه نمیتونم ببینمش، این در حقیقت مراحل سوم و چهارمه بعد از اینها. اول باید این شعله خاموش بشه، بعد یواش یواش در حقیقت اون گل زغال تبدیل بشه به خاک.
تشکر میکنم. من زمین که از پاسخ کامل شما تشکر میکنم، به دوستان خوبم یادآوری میکنم اگر زیرنویسم بکنن سایت ما رو، ممنون میشم که سمت خدا.ir فایل صوتی و فایل کتبی نسبت به برنامه گذشته، کتابایی که معرفی شده همه رو داره. ما در گام‌های آغازینی که خدمت سرکار خانم نیلچی‌زاده عزیز بودیم، بحث‌هایی رو در مورد رفتار و اخلاق مرور می‌کردیم. یکی از اونها، یکی از بیماری‌های قلبی به اصطلاح ما، حسادت بود. گمان می‌کنم دو یا سه جلسه به این برنامه پرداختیم و به طور مبسوط تمام این موارد اونجا ذکر شده. دوستان میتونن استفاده بکنن انشاءالله. متشکرم. زیرنویس کردن آدرس سایت رو. الان فرصتی هست که قرآن رو مرور بکنیم. اگر اشتباه نکنم صفحه 191 گفتن.
192.
متشکرم از اینکه اصلاح کردین. صفحه 192 آیات 32 تا 36 از سوره توبه هست. خواهش میکنم بشنوید، همراه ما باشید تا نکته قرآن رو با شما مرور بکنیم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه هم. چقدر زیباست ما با این ذکر شریف دوباره به برنامه برمیگردیم. بار خدای بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. نکته قرآنی رو بشنویم، خواهش میکنم.
در آیه اول این صفحه در حقیقت اون نکته کلیدی هستش، کسانی که میخوان با نفسشون و دم خودشون نور خداوند رو خاموش بکنند محال چنین کاری رو بتونن انجام بدن، چون خداوند اراده کرده که نور خودش رو در عالم هستی درخشان بکنه. مقصود از این نور قرآن کریم هست، محبت اهل بیت و دین مبارک اسلام به عنوان تنها دستور خوشبختی بشر و کاملترین دستور خوشبختی بشر. و خداوند نکته کلیدی که اینجا می‌فرماید که ولو کره هل کافرون، حتی اگر کافران نخوان، همه جمع شدن برای اینکه امت اسلامی رو که در منطقه خاورمیانه به پا خواسته سرکوب کنن با انواع بمب‌های شیمیایی به اسم ناتو، به شیوه‌های مختلف به اسم مثلا جنگ سنی و شیعه، به هزار و یک روش. خدا میگه حواستون باشه، اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. اون چی که خواهند کرد اینه که این آتش به دامن خودشون خواهد افتاد. و قسمت آخر همین صفحه هم میفرماید که وعلمو ان الله مع المتقین، آگاه باشید خدا با تقوا هاست. یعنی شما تو مدار تقوای خدا حرکت بکنید، قطعا اونهایی که آسیب خواهند دید و از بین خواهد رفت هویتشون و ماهیت حقیقیشون آشکار میشه، اونها کسانی هستند که با اهل ایمان در میافتند.
متشکرم. من اجازه میخوام که سوالات رو ادامه بدم. دوستان میگن چرا انقدر پرشتاب میخونم سوالا رو؟ به خاطر اینکه دارم پا تو فرصت کمی که باقی مونده به اکثر سوالاتی که هست برسیم.
البته خوشبختانه بعد از نوروز ما وقتمون ظاهرا یکم
بیشتر شد. الهی شکر. سلام خانم نیلشزاده، من 20 سالمه. چند روز پیش یک آشنا مادرم رو پیش یک دعانویس برد و اون فرد گفت که خانواده شما رو یک دختر، خانواده دختر شما رو دوست دارن و برای دخترتون دعا نوشتند که هر خواستگاری بیاید دخترتان قبول نکند، با وجود اینکه آن خواستگار موقعیت خوبی داشته باشد. این بحث بسته شدن بخت خیلی سوالات تکرار شده بود که آیا صحت داره یا نداره. حالا اون شخصی که رفتن پیشش به عنوان دعانویس گفته شما باید ناخن شست، روسری و موی دخترتون رو بیارید تا ما طلسم رو باطل بکنیم. این دختر خانم گفتم من با اینکه به این چیزا اعتقادی ندارم ولی با این حال آرامشم رو از دست دادم.
خب این دوست خوبمون احتمالاً برنامه‌های قبلیمون رو هم دیده باشن. گفتیم که یه نکته کلیدی رو باید حواسمون بهش جمع باشه. ما میدونیم که همیشه وقتی یک پیامبر به رسالت برانگیخته میشه، عده‌ای باهاش مخالفت میکنن. برای اینکه پیامبر ادعای نبوتش رو، اینکه به طور مشخص با خداوند مرتبطه و آنچه که میگه کلام خداست، اثبات بکنه این ادعا رو، باید چیزی بیاره که دیگران نتونن. اسم اون میشه معجزه به زبان مردم. قرآن بهش میگه آیه، یعنی نشانه‌ای برای صدق کلام پیامبر. و عموماً برای اینکه حرف انبیا زمین گذاشته بشه و مقابله بشه، در حقیقت پدافند دشمنان انبیا از سحر استفاده میکردن. سحر در زمانهای گذشته به عنوان یک روش رایج بود. یعنی چی؟ یعنی انجام دادن کارهای عجیب و غریب به شیوهی که مردم به اون احاطه نداشتن تا حقیقت رو جور دیگه نشون بدن. اوج این رو همه موحدین و همه مسلمون ها در قرآن میبینن که قرآن یاد میکنه. ماجرای حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام هست که پیامبر آیین یهود و پیامبر همه کسانی که بعد از حضرت موسی ایمان آوردن، یعنی همه مسیحی ها و همه مسلمان ها در رأس اونها. خداوند میفرماید که وقتی حضرت موسی خواست اثبات بکنه که من پیامبرم، از اون نشانه خواستن. ما نشانه هایی رو در اختیارش قرار دادیم که کس دیگه ای نمیتونست بیاره.
درست.
فرعون برای اینکه حرف او رو باطل بکنه، همه جادوگرها رو از اقصا نقاط مملکت خودش فراخوان کرد، گفت توانمندترین شما بیاید معجزه موسی رو باطل بکنید برای اینکه من حقیقت رو بتونم نشون بدم، حقیقت اینکه من فرعون خدا، یعنی اون دروغی که من تونستم بین مردم به عنوان حقیقت جا بندازم. همه این ساحرها اومدن و زمانی که سحر خودشون رو انجام دادن، که سحر اونها سحری بود که مردم رو به اعجاب مینداخت، یعنی فکر میکردن وای الان چه اتفاق عجیب غریبی میفته. و حضرت موسی به اذن خداوند عصاش رو رها کرد و تبدیل به یک مار عظیم الجثه شد و همه اون سحرها رو خورد. نکته خیلی قشنگی که تقریبا میشه گفت جزو بی سابقه ترین تصاویر تاریخ هستش، تاریخ موحدین، اینه که خود همون جادوگرها اعلام کردن که ما هممون ایمان آوردیم، سر به سجده گذاشتن و گفتن ما همه ایمان آوردیم به خدای یکتا. ببینید این مسئله سحر و ساحری پس چیزی بوده در قبال معجزه.
درست.
البته در تاریخ انبیا ماجراهای مختلفی رو داریم که در متن قرآن هم بارها کلمه سحر و صیغه های مختلفش مورد استفاده قرار گرفته. یعنی سحر یه واقعیت. اما نکته دوم، کتاب شریفی داریم که بسیار معتبره در کلام اهل بیت علیهم السلام که بیان کننده حقیقت قرآن هستن. اهل بیت جدای از قرآن نیستن، قرآن ناطقن. کتاب شریف اعمالی شیخ صدوق علیه الرحمه. در این کتاب روایتی از امام صادق هست که البته در کتابهای دیگه هم هست، این کتاب چون اعتبارش بیشتره من از این کتاب عرض میکنم. در اون روایت میفرماید که از زمان پیامبر سحر همه ساحران باطل شد. دیگه بعد از او سحری وجود ندارد. یعنی همون جور که پیامبر خاتم الانبیاء و المرسلین هستن و کاملترین معجزه رو آوردن و معجزه‌شون ددلاین نداره، تاریخ انقضا نداره، سحر ساحران هم دیگه همون زمان مرد و از بین رفت.
درست.
پس دقت کنیم، اون کسایی که میگن خب تو قرآن هم گفته سحر هست، پس شما چرا میگید سحر نیست؟ میگن بله سحر هست، ولی سحر تا در حقیقت زمان پیامبر هستش. پس آیا در زمان ما سحر رخ میده؟ نه، سحر به معنی حقیقیش هرگز دیگه اصلا کارایی نداره، باطل شده. مثل این میمونی که میگیم زمان بعثت پیامبر در حقیقت جن به آسمان‌های بالاتر دیگه دسترسی پیدا نکرد برای اینکه بتونه خبرهای غیبی رو استراق سم بکنه، به شهاب ثاقب به قول قرآن کریم. خب امکان داره دوستای خوب ما که پای گیرنده هاشون هستن بگن که ولی بازم ما نمیتونیم حرف شما رو خیلی جدی بگیریم، درست که روایت معتبر بودا، اما دلمون میلرزه.
یه سری نمونه ها و نمودهایی از دعاهایی که خیر نیستند رو میبینن. همون کسی که دعای خیر نکرده میبینه که خب من نفرین کردم و اثرش رو دیدم، مثلا فلانی این اتفاق بد براش افتاد و بالعکسش. این نمودها رو چطور توجیه میکنید؟
ببینید نفرین با چشم زخم بحثی جدایی از تلس. امروز دکون بازار کسایی که میگن ما میخوایم سحر رو باطل کنیم یا بیاید ما براتون مثلا، حالا به اسم دعا هم میگن، متاسفانه اصلا کلمه دعا غیر از تلسم و سحره، تلسم و سحر رو به عنوان اینکه فکر کنید واقعا وجود داره نیست، اما اینکه شما میبینید تو زندگیت اثر منفی وجود داره، راه حل منطقیش چیه؟ میخوایم این مشکل رو برطرف کنیم. دختر خانم میگه که من خواستگارها برام میان میرن، بعد آخرش کار به جایی رسید که مادرم رفته بشه دعا نویس. متاسفانه این مدل رایجه توی هم شرق هم غرب دنیا، یعنی شرق و غرب عالم، از رئیس جمهورای کشورهای غربی بگید، یعنی یه خرافات فوق العاده گسترده است و اصلا دین اسلام اومده برای اینکه این خرافات رو بشکنه.
درست.
از این دختر خانوم و خانوادش و کسانی که در این موقعیت هستن میگیم اولین مرحله اینه یه چکاپ کنید ببینید. مثل این میمونه که کسی مثلا ببینه که در حالات جسمیش میبینه که یهو ناگهانی فشارش تغییر میکنه و حالش خیلی بد میشه، وقتی که پیش طبیب و حکیم میره، پیش پزشک میره، چجوری او رو چکاپ میکنه؟ اول از علائمی که احتمالش بیشتره شروع میکنه، دونه دونه رو چک میکنه، هر کدوم که نبود حذف میکنه. درسته؟
چه علائمی مطرح میکنه؟
اولین علامت اینه، این دختر خانمی که میگه خواستگار میاد خونمون و مثلا میره، حالا ایشون البته برعکسش گفته بود، گفته بود خواستگاران میان و اون دعانویسه گفته که من خواستگاران نمیپسندم، ولی نگفته آیا واقعا چنین چیزی رخ داده یا نه باور کردن اون حرف بوده. ببینید آیا واقعا توی نوع برخورد خانواده و خودش نوع برخوردی هست که اون خواستگاری که اومدن اونها سرد بشن و بگن نه اینها احتمالا شایستگی های لازم رو برای یک عمر زندگی کردن ندارن؟ یعنی اول خودشون رو یه چکاپ کنن تو اخلاق و رفتارشون، تو منششون. دوم نگاه کنن ببینن آیا در بین اطرافیانشون، تو همسایه، تو فامیل، آشنا، کسانی که نزدیک هستن بهشون، آیا کسانی هستن که رشد اخلاقی نداشته باشن و از جهت روحی و اخلاقی دچار آسیبن، احیانا رنجش هایی از اینا به دست آوردن و دنبال انتقام گرفتن، آدم هایی که بیمارن، بیماری های روحی اخلاقی پیدا کردن، شاید هم این افراد مقصر در حالات اونها نبودن، اونها رو درمان کنید. چون چه بسا این خواستگار اومده اتفاقا پسندیده ولی مثلا از فلان همسایه یه چیز دروغ شنیده.
درمان منظورتون چیه؟
درمان اینه که من اول علت رو بشناسم. وقتی که شما علت رو اصلا نشناسی نمیتونی درمانش بکنی. درمان مرحله اول که بد اخلاقی و بد رفتاری خود اعضای خانواده است، اینه که اون اخلاق و رفتار رو بتونن تصحیحش کنن، حداقل توی نوع برخورد این دختر خانم و مثلا پدر و مادر یه اصلاحاتی انجام بشه، در درجه اول خود این دختر خانومه. توی مورد دوم که بدخواهان وجود دارن، اون بدخواهان رو تبدیل به خیرخواه خودشون کنن. یادتونه یه فرمول طلایی اینجا گفته بودیم،
درسته، که بهشون محبت بکنن.
دقیقاً گفته بودیم که هر کسی که با شما دشمنی میکنه بکشیدش. آنان که قوی مشتند دشمنان را به دوستی کشتند، با محبت ولی نه برای چوب کاری کردن، که این یعنی نفس اماره، یعنی اینکه من برای خودم، برای منیتم، هم میخوام همه رو بیارم تو لابی خودم.
درست.
همه هوادار من باشن. جمع کردن هوادار نیست، بحث اینه که خدایا تو دوست داری من به دیگران محبت کنم و این آدم که با من قبط شده من باید ببینم چه رنجشی پیدا کرده یا چه مشکلی تو زندگیشه که فکر میکنه من علتشم. حالت سوم، من ببینم که در حقیقت این خواستگارهایی که معرفی میشن آیا واقعا قصد جدی خواستگاری دارن یا نه اومده بوده همینقدر که ببینی چه خبره، چون گاهی اوقات متاسفانه این روحیه هم هستش. خب اینا رو همه رو دقت کنید. اگر همه اینها رو عبور کردید و فایده‌ای نداشت، اجازه بدین اینجا من با توجه به پاسخی که از آیت الله بهجت رحمت الله علیه دارم این پاسخ رو عرض بکنم. در صفحه 28 از کتابی که میخوام امروز به دوستان معرفی کنم و بخشی از سوالات امروزشون رو هم جواب میده، این هستش که ازدواج دختری سر نمیگیرد و به اصطلاح بختش باز نمیشود و از شما راهنمایی میخواهد. ایشون جواب دادن که نماز جعفر طیار علیه السلام بخواند و پس از آن دعایی که نقل شده در مفاتیح اون دعا رو بخونه و در پی آن به سجده رود و تلاش کند که حتما گریه کند. گریه برایش یعنی این که خدایا من جز تو کسی رو ندارم. دنیا پر از دروغه. یه عده میگن گناه کن تا خواستگار خوب پیدا کنی، بعد حجاب شو، با نامحرم ارتباط برقرار کن، خدایی ناکرده نوع تعاملاتت رو غلط قرار بده، شاید بالاخره یکی پیدا شد ازدواج کردی. یه عده دارن منو به حروم قطعی و به جهنم دعوت میکنن، یه عده به دعا نویس و رمال و بازکننده طلسم و بخت گشایی دارن. این گریه مال این نیست که من چرا ازدواج نکردم، گریه مال اینه که خدایا پاکی کم شده و راه خیر دیده نمیشه بین این همه راه های باطل، خدایا تو راه امان و نجاتی برای من قرار بده.
خب این کتاب دیگه چه جور سوالاتی
پاسخ میده؟ چشم من اینو کامل کنم
بفهمید.
حتما گریه کند گرچه به مقدار کم و همین که چشمش را اشک گرفت حاجتش را از خدا بخواهد، چون این در حقیقت اشک چشم نشانه شکسته شدن دله. حالا چرا دل من باید بشکنه؟ طبق اون آیه شریفی که میفرماید امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، چه کسیه وقتی که شما در حالت ناچاری و بیچارگی قرار میگیرید مشکلتون رو برطرف کنه غیر از خدا؟ این که من یادم بیاد لا اله الا الله، جز خدا کننده یه کار نیست. این رمال و اون تلسم باز کنه اگه کاری میتونست بکنه برای خودش کرده بود و این عمل رو تا زمانی که حاجتش روا شود انجام دهد و اگر نشد بداند که یا کم خوانده و یا با اعتقاد کامل نخوانده است. من میخوام این رو به عنوان یه هدیه نوروزی به دوستان بدم از این عالم بزرگوار که ایشون میفرمایند که در حقیقت این کلید اصلیه، چون نماز جعفر طیار داریم که آثار ویژه و عجیب و غریبی رو داره، به خصوص کسانی که با طمأنینه توجه زیاد بکنن. ایشون میگه زیاد بخونید، خود نماز جعفر طیار گشایش‌های ویژه‌ای رو میاره. ما داریم که حضرت امام رحمت الله علیه وقتی که در نجف اشرف مشرف بودن، البته تبعید بودن از ایران، وقتی که در نجف مشرف بودن منزلی رو که داشتن ایشون تو اون منزل هر روز حداقل یه نماز جعفر طیار می‌خوندن، یعنی نوع نگاه. بعد خاطرم هست چند وقت پیش از رسانه خودمون از تلویزیون پخش شد مصاحبه ای رو که با یه طلبه کرده بودن تو همون خونه خیلی کوچیک. گفته بودن آقا تو خونه امام داری زندگی میکنی، کسی که اینقدر نفسش پاک بود و خداپرستی و فهمیدن دستورات اهل بیت رو تو کل عالم تونست زنده بکنه، چه احساسی داری؟ چه توفیقاتی پیدا کردی؟ گفته بود که من هیچ روزی نمیگذره الا اینکه توفیق نماز جعفر طیار تو خونه پیدا میکنم. من عزمی نیست که هر روز بخونیم، نه، اونس بگیریم با نماز که نماز مفتاح فلاحه، یعنی کلید خوشبختیه و نماز جعفر طیار ویژگی‌های خاص خودش رو داره. من میخوام عرض بکنم که این کتاب پرسش‌های شما پاسخ‌های آیت الله بهجت جز اون کتابای خیلی خوبه که خیلی کوتاه مختصر برخلاف توضیحات گسترده ما که مجبوریم همه طیف مخاطبین مختلف رو در نظر بگیریم، ایشون خیلی کوتاه اما مؤثر پاسخ‌هاشون رو آقای اسلامجو از جاهای مختلف جمع کردن به صورت مستند در مورد مثلا عرفان زدگی های مختلف، در مورد اینکه شما دیدید گاهی اوقات بین جوان‌ها رایج میشه که مثلا فلان کتاب رو بخونن از فلان عارف بزرگ، بعد کارهای عجیب غریب اونو میبینن میگن که ای بابا ما یکی میخوایم یه مرشدی میخوایم اینجوری باشه ما رو حتما به سمت این کارهای عجیب غریب بتونه ببره. ایشون خوبی جواب میده و میگه حواستون باشه مرشد حقیقی امام زمان علیه السلامه، راهش هم خیلی آسون، یک مراقب این باشید که دستورات خدا رو طبق رساله عملیه رساله احکام عمل کنید، دو جاهایی که میرید فکر کنید با امام زمانید، اگر امام زمان فکر میکنید اونجا حضور پیدا میکنه حضور پیدا کنید، اگه شک دارید نرید، یعنی این مراقبت رو داشته باشید. من مراقب دل خودم بشم، این میتونه بسیار به ما کمک کنه.
خیلی متشکرم. من هم فاصله که شما صحبت می‌فرمایید کتاب رو نگاه کردم، دیدم که خیلی از سوالاتی که دوستان عزیز بیننده برای ما می‌فرستن و ارسال می‌کنن داخل این کتاب هست. از هدیه نوروزی شما تشکر می‌کنم. شاید اگه فرصت نکنیم توی برنامه به همه سوالات پاسخ بدیم مثل امروز که لطف شما کم نبوده، بیشمار سوال فرستادین و فرصت نشده، ولی خب این هدیه نوروزی سرکار خانم نیرچی‌زاده عزیز برای ما راه گشاست.
حالا من عرض بکنم
حتما تو چند ثانیه که فرصت داریم متعلق به شما
باشه. قرائت قرآن امروزمون رو هدیه کنیم به روح مطهر آیت الله بهجت رحمت الله علیه و همه مسلمان هایی که مظلومانه و غریبانه توی این یکی دو ماه اخیر، در حقیقت از ماه صفر که انقلاب مصر شروع شد تا امروز به شهادت رسیدن، و خداوند انشاءالله درجات اونها رو متعالی بکنه و به ما کمک بکنه که پاسداش خون اونها رو داشته باشیم و بتونیم همراه با ولی الله العظم انشاءالله انتقام خون مظلومانی که به در نهایت قربت به شهادت رسیدن رو از ظلم و استکبار بگیریم.
خیلی متشکرم. به هر حال ما یه هدیه گرفتیم، یه هدیه هم باید بدیم. این بسیار پیشنهاد مناسبی رو تشکر میکنم. ثواب قرآن رو هدیه میکنیم به آیت الله العظما بهجت که انشاءالله روحشون غرق در رحمت و سرور الهی باشه. از توجه شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
شاید تصویر خلقتت نشسته بودن و همه معترف به حسن خلقت تو و اینکه مگر نیکوتر از این میشود؟ چون این خلقتی از گل و خاک و هیچ و هیچ. و هنوز خداوند با آنکه هزار هزار از من و نوع من زاده می شوند و پیوسته خلقت شگفت انگیزمان از آبی بیقدر را می بینیم و می دانیم، هنوز اندازه سپاس و تسبیح و تحسینمان به قدر شکوه خلقت تو نیست، حتی ذره. شکوه خلقتی این چنین آراسته و نیکو با ظرافتی که دقت در هر یک انگشت حیرت به دهانمان می‌دوزد و با شکوه تر از این تصویر و این خلقت روح الهی و خداوندی تو که در من و با من است. و شگفت و حیرت بیشتر خداوند آنگاه که با همه گوش و هوش و قلب و احساس و وجودی که می دانیم و به وضوح می دانیم که آکنده از توییم و هر نفسمان از تو می زند و جانمان در تو می تپد و باید که برای تو و در مسیر تو باشد و بتپد، شگفت که باز گرم خیشیم و از سپاس تو غافل. و عقل و انصاف هر دو میگویند که وقتی سراسر توییم باید سراسر شکر تو باشیم و عجب و حیرت همین است که اندکیم و نیستیم. خداوند نزدیک تر از